پیش از آنی که وارد شدم در مبحث یک مطلبی را تذکر دهم. در اسلام مؤمنین باید آینه یکدیگر باشند، یعنی معایب یکدیگر، اشتباهات یکدیگر را با کمال دوستی و محبت به یکدیگر بگویند. المؤمن و مرآة المؤمن، آینه را که جلو صورتتون نگه می‌دارید، آینه شما را چاخان نمی‌کند، تعارض بیجا نمی‌کند. اگر عیبی داشته باشید می‌نمایاند به شما تا شما عیبتون را برطرف کنید. مؤمنین بایستی آینه یکدیگر باشند. من خوشم آمد از این کاغذهایی که به من دادن، یک کاغذ را مطالعه کردم، خیلی خوشوقت شدم. بشر در معرض سهو و نسیان و خطا و اشتباه است. دیشب گذشته در تعبیراتی که من راجع به خزانه و ملک های جهنم کردم، یک عبارتی از دهان من صادر شده بوده است که البته این عبارت را خودم توجه به این جهت نداشتم. من در فکر میرغضب های خاقان مقهور بودم که اونا خیلی خبیث بودن، به خودم سوخته بودن. بعد گفتم اینها پیش خزنه جهنم پدر سوخته حورالعین است. این پدر سوخته اشتباه بوده. ملائکه خدا عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه بهشت با ملائکه جهنم هیچ فرق نمی کنند. هر دو بندگان خدایان، هر دو پاکن، هر دو منزهن. ملائکه معصوم از اسمت از خطا هستند. چه ملائکه جهنم باشد چه ملائکه بهشت، به همه ملائکه ها باید درود و تحیات گفت چون بندگان خدایان. این اگر لفظ پدر سوخته از دهان من در آمده است، نه از نظر جسارت به ملائکه بوده، چون من در میغضب های خاقان مقهور خلقم تنگ بود و پدر سوخته مال اونها بوده است. بی خود به ملک کسبیده شده. ملائکه بزرگن، محترمن، معصوم از گناهن، بندگان پاک خدایان و درود خدا بر اونها باد. این تذکری که به من دادید بسیار خوشوقت شدم. و انسان محل سهو و نسیان و اشتباه و خطا و گاهی هم از دهانش پاره کلماتی بیرون می آید که خود توجه به اون ندارد. بسیار خوشوقت شدم و به آیان تذکر می دهد که ملائکه جهنم هم مثل ملائکه بهشت فرق نمی کنند، بندگان خاص خدایان و مورد تعظیم و احترام مایند. حالا به احترام ملائکه، مطلق ملائکه، دو تا صلوات بفرستید. قرآن مقدس که به ظاهر و باطنش برهان علمی حضرت خاتم الانبیاست، دارای جهاتی از خصوصیات و ممیزات و کمالات است که به این کمالات از نوشتجات بشر و بلکه از سایر نوشتجاتی که انبیا آوردن ممتاز است. کمال اولیش این بود که ماده و زمینه برای سایر کمالات است، همانی که دیشب به شما عرض کردم. قطب خطابی دارد و محور کتابی دارد. خداوند متعال هرچی را که در قرآن گفته است در حول و حوش همان قطب خطاب و قطب کتاب، یعنی پیغمبر، در حول و حوش و اطراف وجود مسعود اون بزرگوار، از نظر شخصیت جسمانی، از نظر شخصیت روحانی، از نظر حالات انفرادی، از نظر حالات اجتماعی، از نظر شؤون یارانش، از نظر شؤون دشمنانش، از نظر سوابق آنان در گذشته و لواحق آنان در آینده، هر چه قرآن گفته از بای بسم الله تا سین الناسش همه حول و حوش پیغمبر می چرخد. و این مطلب منحصر به قرآن است. در سایر کتب سماویه هم که نسبت می دهند به خدای متعال این خصوصیت نیست. این کمال اولیه است که زمینه برای سایر کمالات است. کمالات قرآن خیلی بخواهیم بگوییم ده بیست شب طول می کشد. یکی دوتای دیگر هم اشاره می کنم. یکی از کمالات قرآن این است که قرآن مقام جمع الجمعی دارد در عین این که فرق الفرق است. یعنی که قرآن که بر پیغمبر نازل شد در ظرف 23 سال نازل شد، یک نوبت دفعتاً به صورت جمعی جملی در لیلت القدر اولیه پیغمبر آمد به بیت العزه آسمان اول، آمد بیت المعمور، از اونجا آمد به بیت العزه و بعد از بیت العزه به وسیله خدمه‌ای که خدا معین کرده است بر قلب مبارک پیغمبر نازل شد. که قرآن هم میگوید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، سوره مبارکه قدر هم میگوید انا انزلناه في ليله القدر. از اینجا میفهمیم ليله القدر در ماه رمضان است و در ماه رمضان قرآن به صورت جمعی جملی که حالا بیان او مفصله، گفتگی نیست اون را بیان کنه، به صورت جمعی جملی بر قلب پیغمبر نازل شد. بعد که در مقام بعثت و برانگیختگی پیغمبر مبعوث بر خلق شدن، قرآن منجمن متفرقتن بر قلب مبارک پیغمبر نازل گردید. متفرق یعنی در ظرف 23 سال گاهی یک آیه می آمد، گاهی 5 تا آیه می آمد، گاهی 10 تا آیه می آمد، گاهی یک سوره می آمد. سوره را هم عرض کنم حضور مبارک علما، سوره ای که در قرآن ذکر شده است فأتوا بسورة من مثله، معلوم نیست که مراد همین سوره هایی باشد که 114 تا در قرآن نوشته شده، معلوم نیست این باشد. سوره از سور است، سوره باسین به معنای اون بارهیست که دور شهر را میگیرد. سابقها شهرها باره داشت، بارو به اصطلاح داشت، برج داشت، بارو داشت که شهر را حصار کرده بود، برای اینکه دشمن حمله نکند شهر را بارو می کشیدن، دور تا دورش را برج هایی هم داشتن برای نشیمن قشون که اگر دشمن بخواهد حمله کند اونها از برج و بارو دفاع کنند. شهر جمع می کرد اون باره، اون بارو شهر را جمع می کرد، در خودش می گرفت. اون دیواری که دور شهر را گرفته است او را سور بلد می گفتند، یعنی محاصره کننده شهر. سور هم همین ماده است، معنای سورهی که در قرآن می گوید فأتوا بسورة من مثله یا فأتوا بعشر سور مفتریات، معناش معلوم نیست. این سورهی که ما الان می خونیم و می گیم یک سوره مثل انا اعطیناک الکوثر که اولش بسم الله دارد، معلوم نیست مراد این باشد، بلکه مطالب قرآن دسته دسته بسته بسته و به عبارت دیگر مانند یک گلستانی که چمنهای مختلف داشته باشد و هر چمنی و هر باغچه‌ای یک ردیف گل داشته باشد، یک ردیف اشجار داشته باشد، قرآن این طوریه. اون وقت هر دسته از مطلب، هر دسته از مطالب این یه سوره است، یعنی محصور است، یک دسته از مطالب محصور است، محاصره شده در این آیات، اینو میگن به سوره. مثلا قصه حضرت موسی و بنی اسرائیل، خود این قصه یک سوره است. یعنی چه؟ یعنی یه دست مطلبی است که محاصره شده است به یک باره علمی و باروی علمی. اون وقت آیات مبارکات مختلف می آمد، گاهی یک آیه می آمد، گاهی 5 تا آیه می آمد، گاهی 10 تا آیه می آمد، گاهی یک مطلب به عنوان سوره یعنی به عنوان محاصره شده می آمد که دیگه در قرآن تکرار هم نداشت. حالا این قرآن در ظرف 23 سال متفرقتاً بر پیغمبر آمد. چرا؟ برای چندین حکمت. یه حکمتش رو بگم که عرض کنم دشمنان مخالفین پیغمبر از هر گونه افترا و تهمتی باک و دریغ نمی داشتند. مطلقا این طوریه، هر نهضتی که شروع شود، نهضت دینی که شروع شود، مسئول و محفوظ از اتهامات و افتراءات دشمنان و مخالفین نیست. پیغمبر هم به همین سنت افتراءات مختلفی به پیغمبر می‌زدند. پیغمبر پیشروی می‌کرد، دشمنها و رقبای پیغمبر بر مقام برمی آمدن که او را بکوبن، هر افترایی را می بستن. گاهی می گفتن دیوانه، گاهی می گفتن ساحره. ساحره یعنی چه؟ سحره به معنای اصطلاحی در میان عوام مراد نیست. سحره به معنای اصطلاحی عبارت است از یک کارهایی کردن که در راه زندگانی اشخاص ایجاد مشکلات کنند یا اینکه مشکلاتی را برطرف کنند. مثل اینکه هنوز هم در میون ما هم معموله، در میان عرب و اون تاریخ که زیاد بود، نمیدونم تخم جارو رو بگیرن با موی گربه و با خاک قبر یهودی و با پارچه از کنم قرمز رنگ و و امثال زالک از این مهملات، سیاه دانه و سم قاطر و اینا رو جمع بکنند و بعد ببرند زیر پاشنگرد در بگذارند و مثلا تا این که فلانی بسته بشه و بی اثر هم نیست، بعضی از این آبی اثر نیست، ولی کارهای شیطانیه و خلاف شرع و حرامه. این سحر به اصطلاح عوام مردم است. پیغمبر رو که می گفتن ساحره نه به این معنا بود، چون پیغمبر از این پفوتوف ها و هفت لانخه هفت رنگی ها و هفت گره بزن از این حرف ها نداشت. پیغمبر مراد از سحره که نسبت به پیغمبر می دادن این بود که پیغمبر یه کاری می کند، یه حرف هایی می زند که جذب می کند، جوانها رو می کشه به طرف خودش. اغلب جوانها اول امر به پیغمبر می گرویدن، مخصوصا در مدینه، چون جوانها بیشتر طالب حق و حقیقت هستند، صافتر و پاکترن از پیره مردها، لذا اونها زودتر می گرویدن. می گفتن این سحر در بیان دارد، در سخن سحر می کند، جذب می کند، دلها را می کشد به طرف خودش. این خلاصش این است که این حرفهای جذابی دارد، کشنده دلهای حق نیست، اما یک کششی در زبانشه که همه را می خواباند. این مرادشون و الا سحر به معنای اصطلاحی نبود. این افترا رو پیغمبر می کنه. گاهی می گفتن دیوانه، گاهی می گفتن ساحره. وقتی که این حرف ها تأثیر نمی کرد، از راه دیگری می آمدن به حمله بر پیغمبر می کردن، و آن این بود، می گفتن این یک استایی دارد، یه معلمی دارد که اون معلمه اینا رو براش می نویسد، بهش می گوید و او یاد می گیرد و می آید به ما تحویل می دهد. گاهی می گفتن این قصه های پیشینیانه، افسانه ها و اساطیر اولین است، قصه هاییست که سابق ها می گفتن این یاد گرفته است، حالا دارد به ما تحویل می دهد. از این چرت و پرت های لایعنی مزخرفی که هیچ کدامش منطق ندارد به پیغمبر نسبت می داده. برای دفع کردن این گونه افتراءات قرآن منجمن و متفرقتن نازل شد و تعریض به قضایای حاضره کرد. یعنی که شب تصمیم می گرفتن، یه حرفی رو می زدن، یه کاری رو می کردن، صبح آیه نازل می شد، پیغمبر براشون می خود. مثلا یازن برزی یهودی های خبیث، این یهودی ها جنس های عجیبی بودن و هستن، یازده تای از اینها آمدن با اون عرض کنم رئیسشون گفتن بریم مسلمون شیم صورتن به صورت مسلمون ها در آییم و از اسرار اینها آگاه شدیم و از رموز کارشون آگاه و مطلع بشدیم بعد خرابکاری کنیم. به صورت مسلمون ها در آییم وقتی که آگاه شدیم به زوایا و مزایای کارهاشون خرابکاری کنیم. این تصمیم رو میگرفتن صبح آیه میامد که این آو خدا با خدا میکنن یخادعون الله و رسوله، این آو با خدا و پیغمبر میخوان خدعه کنن و خدعه این آو اثری نخواهد کرد جز بر ضرر خودشون تموم میشود. پیغمبر میخوان چرا؟ برای اینکه معلوم باشه که این گفتارها گفتار یک گویندهی که به پیغمبر تعلیم کرده و ای از او یاد گرفته نیست. دیشب اینها این قصد را داشتن، صبح این آیه نازل شد. او قصد را که معلمین موهوم خیالی که اینها افترا می بستن اونها اطلاع نداشتن تا این که اونها به پیغمبر یاد بدن این چنین عبارتی را به خانه بگو. شب اینها تصمیم گرفتن پیغمبر را بکشن، جمع شدن. اون وقت اون معلم هممون استاد هممون هم آمد، اما به صورت یک شیخ نجدی، به صورت یک پیر مرد جا افتاده ظاهر صلاح ریشتدیدی یا ریش حنائی الفاظت بودیده با گردن کرد آمد تو جلسه شد. سلام علیکم. علیکم السلام. اهلا سهلا مرحبا. بفرمایید شیخ را. نجدیان و ان معروف بودن به دیانت، دیدم که پیره مردشونه آمد. آه کجا تشریف داشتید؟ خب شنیدم که شما جمع شده اید برای قتل محمد و از بین بردنش کنسیون کرده اید، خلاصه به اصطلاح امروز. من آمدم که اگر رأی ناقصی هم دارد به شما عرض کنم و کمک فکر شما باشم. بسیار خوب، شرفتم زیان کن. نقشه چیه؟ نقشه ها رو گفتن. یکی گفت پیغمبر رو ورشتیم و یک استر برهنهی سوار کنیم، پاهاشم محکم ببندیم، ولش کنیم تو بیابون. تو بیابون این استره پیغمبر را زیر پای خودش رو علاورده. یکی دیگه گفت که نه، ببریم یک جای حبسش کنیم. هر کدام که رأی دادن، چون این اوستای همه از کدام اوستای ما هم هست، چون ایشون مسلط تر بودن تمام آراء اینها را خدشه کردن، همه عاجز شدن. گفتن شیخ دا پس چه کار کنیم؟ گفت بهترین راه این است که شما از هر قبیله یک نفر را همراه کنید، حتی از خود قبیله بنی هاشم هم یک نفر را همراه کنید. ابو لهب عموش از قبیله بنی هاشم و با شما همراهه، دفعتا بریزید بر سرش و با شمشیرهای مختلف او را بکشید تا خون او تقسیم شود بین تمام قبائل. بنی هاشم نتوانند با همه قبائل به جنگن، خونش لاس می شود، خلاصه از بین می رود. گفتن به به، رأی صحیح همین. لذا تصمیم گرفتن که شب بریزن به خونه پیغمبر. اینها این تصمیم را گرفتن، کنسیونشون این رأی را داد. آیه نازل شد به یم کرو بکل لدین کفرو لیثبتو که او یقتلوت الى آخر الآیه. این نشانه اینه که پس آیات قرآن نوشته شده و گفته شده از زبان و قلم یک معلم دیگری که قبلا تهیه کرده باشد و به پیغمبر داده باشد نیست، زیرا که امروز اینا این تصمیم رو گرفتن اصلی یا امشب یا فردا آیه نازل می شود. آیات بسیاری تعریض به قضایای حاضره دارد، یعنی متوجه به قضایایی است که الان واقع شده، دو ساعت دیگه، ده ساعت دیگه آیه راجع به همین قضیه نازل می شود. پس این کتاب، کتاب نوشتهی از یک نفر معلمی نیست. این افترا رد می شد بر اثر نزول آیه متفرقتن. به علاوه می گفتن سلمان بهش یاد می دهد. تا این حرف می زدن که سلمان یادش داده این آرا، چون ایرانی ها از همون اول پیش عرب ها به هوش و فهم و دانش و این ها مشهور بودن و همینطور هم بوده و هست و خواهد هم بود. غرور ملی بنده اگر یک شب اجازه بدهد که سخنانی راجع به ایران بگویم میگویم. ایرانی ها از همون اول، از اول اسلام تا الان نمونه بوده اند. شاهدش هم وجود سلمان اصفهانی. سلمان اصفهانی بخود شیرازی میگویندش، از نواحی اصفهان ملتد باشید شیرازی و ندوزن از شما. نمونه اش هم حضرت سلمان است. خلاصه کلام میگفتن اینا را سلمان بهش یاد میدهد. آیا تا این حرف زدن آیا آمد لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. سلمان عربی بین خوبی بلد نیست، سلمان عجمه، سلمان ایرانیه، فارسی حرف میزند، او عربی اینطوری بلد نیست. این زبان زبان عربی مبین و عربی فصیح و عربی خیلی روشنه. تعریض به این قضیه است. یا این که میگفتن این اساطیر اولین است، این هیه الا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تلا علی. میگفتن این قصه های قدیمی های قصه های قدیمی ها را می نویسن میدن این از حفظ می کند میاد برای ما می خاند. خیلی از چیز هاست که سابقه نداشته است، تازه پیدا شده، آیشتن پیغمبر آورده. این دیگه اسطوره و افسانه پیشینیان نیست، واقعیست که الان واقع شده است. آیه بر همین قضیه حاضره تعریض دارد، آیه اشاره به قضیه‌ای که دیروز واقع شده دارد. این قضیه در سابق سابقه نداشته است که بگید اساطیر اولین و افسانه های پیشینیانه. اینها یک حکمت است برای این که آیات قرآن متفرقتن نازل می شد، دفعتن نازل نمی شد. تعریض به قضای و عبدهی و یکون للعالمین نذیرا، متفرقتن آمده. قرآن جهت جمعی قرآن است، فرقان جهت تفریق و تفرق قرآن. قرآن به عنوان فرقانیت آمده، یعنی متفرقتن آیه آیه آمده، ناظر به قضایای حاضره هم بوده است. این شد چندین حکمت دیگه هم دارد که حالا اونا رو میخوام بگم. روی این حکمت ها که یکیش همینی بود عرض کردم، آیات مبارکات قرآن مبود نیست، باب باب، فصل فصل، قسمت به قسمت، به اصطلاح و کلیا بند بند نیست. کتاب هایی که بشر می نویسد بند بنده، فصل فصل، باب باب، بابی در فلانه مطلب، بابی در فلانه مطلب، فصلی در فلانه مطلب، بندی در فلانه. قرآن اینطوری نیست. قرآن همش تو در تویه، تو در تویه. آیات احکام پر قصه موسیه، پشت سر قصه موسی یک تعبیر به جهنمه، پشت سر تعدید به جهنم یک تشبیق به بهشته که بنده اونجا باید برود و شما هم انشاءالله توجه فرمو بگنه. ها توی در تویه. این مقام فرق الفرقی قرآنه. شد در این که قرآن فرق الفرقه و هیچ کتابی مثل قرآن نیست. اینه بدونید هیچ کتابی از کتب سماوی هم که نسبت میدهند و از کتب بشری اینطور نیست. هر کدامی قسمت قسمته و هر قسمتیش راجع به یک مطلبه. قرآن اینطور نیست. قرآن تو در تویه. آیه حکم، پشت سرش قصه، پشت سرش تهدیده، پشت سرش تشویقه، پشت سرش موعظه. هر سوره از همین سوره که نگاه کنید اینطوریه. در عین اینکه این توریست و این خودش یک امتیازیست برای قرآن نسبت به سایر کتب، مقام جمع الجمعی دارد. ای عجیبه، عجیب. والله ما تدبر در قرآن نمی کنیم. خود قرآن هم میگه افلا یتدبرون القرآن. قرآن هم تو میخونیم میخونیم مثل آخونده باری سر گورستان که اونا بند یک تومن هم یک تومن رو بگیرن زود سوره امه رو تموم کنن. حالا معنی سوره امه چیه، آیات چی میخواد بگرد، یه بند یه حرفا میزن ور بخونن تا یه امه تموم بشود و یکی دیگه یک تومن رو بگه تبارکه بخونن. ما 7-8 طلبه بودیم، رفیق بودیم، هم درس بودیم، هم کلاس به اصطلاح کلیه بودیم. ما مبارک رمضان ما قرآن خوندنه، میرفتیم پای منبر ها دو خطا میکردیم. اولا پای منبر جای قرآن و دعا خوندن نیست، بعد وقت گوینده از کار میفته، در هزاران مستمع شد یک ملول از رسالت باز میماند رسول. هر که با منبر نشینه باید گوش به حرفای گوینده بده، که جای قرآن خوندن نیست. قرآن میخوای بخونی یا برو اون طرف بخون، اجرات زاد المعاد و مفاتیم میخوای بخونی، دعا بخونی برو اون طرف بخون. ما این اشتباه را میکردیم، پای منبر بزرگان مینشستیم قرآن میخوندیم. اشتباه دوم این بود، در مسابقه گذاشته بودیم تند خوندن را. بعضی آمون بودن که در ماه رمضان 10 دور قرآن میخوندن، هر 3 روزی 1 دور، روزی 10 جز. بعضی آمون 5 دور میخوندن، 6 روزی 1 دور. بنده هر 10 روز 1 دور میخوندم، روزی 3 جز. یه وقت ملتبه شدم این قرآن خوندن بنده این فایده ای نداره. 3 آیه را بخوانم با تدبر و تعمق در معنای آیات و رموز و اسرار و اشارات و کنایات آیات بهتر از اینه که 3 جز رو بخونم. 2-3 سال مانند سایر رفقا در مسابقه تند خوندن بودیم، بعد متنبه شدم الحمدلله از هر دو اشتباهی که کرده بودم خلاص شدم. قرآن با منبرا نمیخوندم، با منبر اگه میرفتم گوش میدادم به منبر اساتیدم، اساتید علمی ما منبر میرفتن، مثل مرحوم حاجی فاضل خراسانی، مرحوم حاسد عباس شاهرودی، اینا بزرگان علم بودن. با منبر اونا که میرفتیم قرآن نمیخوندیم، گوش میدادیم. اگه میخواستیم قرآن بخونیم میرفتیم یک جای خلوتی و با فکر قرآن رو میخوندیم. حالا هم رفقا اونایتون که سواد عربی دارید آیان محسنید، کم بخوانید و محکم، کمتر بخونید و با تدبر بخوانید. به خدا تا آخر عمرتون هر دوری که قرآن را با تدبر بخوانید یه نکته تازه خواهید فهمید که قبلا نفهمیده بودید. و من خودم الان همین طوری هست، حدود 45 سال است قرآن میخوانم، نشده است که دوره قرآن را بخوانم جز این که یه نکته بر من روشن می شده است با تدبر، البته که قبلا بر من مفهوم نبوده است. من سوره مبارکه هل اتی را می خوندم، تنتن می خوندم، یه وقت با تدبر خوندم، تا با تدبر خوندم یک نکته بسیار عالی گیرم آمد. میگم به شما بخل نمی کنم. اختلاف از بین بزرگان و علماء است شرابی که خدا در سوره هل اتی وعده کرده به علی ابن ابی طالب و به اهل بیتش، در اون سوره متذکر شده است، شراب کافور و شراب زنجبیل و هر شاید خدمتی شراب کافور است و شراب زنجبیل است و شراب طهور، کدام یکی از این 3 شراب بالاتره؟ این اختلاف است بین علماء. نوشتن من یه نوبت متنبه شدم، با تدبر خوندم فوری فهمیدم شراب طهور از همه بهتره، بعد شراب زنجبیله، بعد شراب کافوره. ای گفت چرا؟ از خود سوره فهمیده. سوره در شراب طهور که میرسد بخل نمی کند، میگن به اهل علم در شراب طهور که میرسد میگوید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، رب اونها پرورش دهندشون سقایت کرد اونا را، یعنی جام را برد دم دهنشون که نمشیده. اون شرابی که یار با دست خودش پیاله را بیارد دم دهن انسان کیف دیگه ای داره. ابن یمین سبزواری ما یه رباعی قطعی داره، میگوید که بر ازم یک مصرعش است، میگوید کنجی و کتابی و حریقی 2-3 همدم باید که عدد بیشتر از 4 نباشد. چیه؟ چاته ابن یمینه ما قدوری ندهیم، دودی و سرودی و شرابی و کبابی، شاهد من این شعر آخر مصرع آخرشه، شرط است که ساقی به جز از یار نباشد. سقایتی که یار بکند، جامی را که یار با دست خودش دم دهن بیارد، این لذت فوق لذت دارد. بر شراب تهور میفرماید و سقاهم ربهم شرابا تهورا، ربشان پروردگارشان جام شراب را به اونها داد، سقایتشون کرد، با دست خودش نوشانیدشون. در شراب زنجبیل میگه و یسقون من کأس کان مزاجها زنجبیلا، نوشیدن میشوند از یک جامی که در او شراب زنجبیلیه، شرابی است که مزاج زنجبیلی داره. حالا توی ارکانش نمیخوام برم، به الله هر خیلی دارید شراب زنجبیل کدومه، خاصیت چیه، اثر چیه، شراب کافور چیه، خاصیت چیه، اثرش چیه، اینا رو دیگه حرف آخری. در شراب زنجبیل میگوید نوشانیده میشود، ساقی دارن اما ساقی خود یار نیست، ساقی دارن با دست خودشون جام رو بر نمیدارن، یک پیاله گردونی دارن اما اون پیاله گردون خود یار نیست، اینه که پایین تره. در شراب کافور که میرسد میگوید که اینن یشرب و بها عباد الله الفاتندنه، چشمهیست که خود بندگان میچشند و میخورند. فرقه بین این که آدم خودش پاشه برای پهلوی میز مشروب خودش از باطر بریزه تو پیاله برداره بخوره، یا یک نفر ساقی دیگری پیش خدمتی بیارد بهش بدهد، یا یار بیارد تو دهنش بریزه، این ستایی فرق ده. برست رجوع فرمونی بیانه. در شراب کافور میگه خودشون میخورد، در شراب زنجبیل میگوید ساقی دارن که میخوراند به اونها یسقونه اصلا می شوند. در شراب تهور می گوید خود رب اینها می چشاند و می خوراند. این نکته را من از تدبر فهمید، اختلاف زیاد است. اگر مراجعه کنید در فضل این ست شراب که کدام یکیش بهتره و سرمستر می کند، کدام یکی از این باده هاست که انسان به بهتر به جوش می آورد، اختلافه. خود آیات قرآن میگه شراب طهور از همه بالاتر، بعد پایین تر شراب زنجبیل، بعد پایین تر شراب کافور. اگه اهل دل و حالی هست، اهل دل و حال در هر عشق باشید و سلوک، بهتر است از بعد و جنود و خمود اعتزال. فهمیدید چی گفته؟ در حال عرض میکنم قرآن رو باید با تدبر خود، با تدبر که بخوانید در هر دوره یه نکته بر شما روشن می شود. حالا من یک نکته رو اشاره می کنم. قرآن در عین اینکه فرق الفرقه، در عین اینکه آیاتش بی تناسب با هم دیگه، اشتباه فرمودن بعضی از بزرگان ما که می خواهند تناسب آیات و سور را به این طرزی که از بیان کنند، اشتباه کردن. ولذا به زحمت هم افتادن مناسبت این سوره با اون سوره چیه، مناسبت این آیه با اون آیه چیه، هیچی قول بودید بدن تناسب اون طوری که شما خیال می کنید نیست، چون این قرآن بر طریق نزولش که نوشته نشده است، و تازه بر طریق نزول هم که نوشته شده باشد تناسب ندارد. یک آیه راجع به این قضیه، یک آیه راجع به خود پیغمبره، یک آیه راجع به احکامه، یک آیه راجع به نصایح و مواعظه، اینا با هم تناسب نداره. فرق الفرق قرآن مثل جواهرات از هم پاشیده، اما در عین این که جواهرات از هم پاشیده است، جمع الجمع، جمع الجمع. چطور؟ جمع الجمعه چطور؟ بر عین این که دارد خبر غیبی میدهد، حکم معین میکند، حکم وجوبی یا استحبابی. بر عین این که خبر غیبی میدهد، عظمت خودش را اظهار میدارد. بر عین این که حکم میدهد، خبر غیبی میدهد. بر عین این که خبر غیبی میدهد، موعظه میکند. مثلا بید یه دو تا آیه را براتون میکند، خدا شاهده اگر بخوام اینا رو شرح بدهم لاف نمیزنم پیش شما اسپانیا، او نمیزن ایه ازواد کردید یا نه. اینا رو امتحان داده ام، نه اینکه لاف بزنم. اگر بخواهم تفصیل همین مطلب را ده شب آیه آیه سوره سوره تحویل بدهم ممکنه. حالا یه سوره کوچولوش را بنده تحویل میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. این سه تا آیه کوچکترین سوره از سوره 114 سوره قرآنه، درسته؟ اول میگه اینا، اون دقت ما عظمت خودش نمیرساند، نمیگه اینی. بنده و شما میگیم، بنده میگویم، من میگویم، اما شاهی که بخواد هر بزنگ نمیگوید من، میگوید ما فرمودیم. ما این ما گفتیم با این که یه نفر بیشتر نیست، ما گفتیم نشانه عظمتش است، میخواد عظمت خودش برساند. خدای متعال مقام سلطنت دارد، یکی از اسمهای خدا سلطان است. در دعای جوشن بخونید اسماء الله را گم نکنید. سلطنت دارد خدا، بزرگواری دارد، عظمت دارد. میگه ما دادیم ما. این انا عظمت خدا را میرساند، جلال خدا را آشکار میکند، بزرگی خدا را آشکار میکند. فوری به اعتینا که جمال خدا آشکار میشه. آه آه. خدا دو دست دارد، دست جلال دارد، دست جمال دارد. به جمالش میگیرد، به جمالش میدهد. یقبض و یبسط، یحیی و یمیت. یک پرده عجیبی است، این دریا موجها دارد. خدا به جلالش تمام ممکنات را زیر رو می کند، اون چه داده می گیرد، به جمالش می دهد. برای طلبه ها می گم، من به عشق شمایی تیکه بعد رو می گم. حدیث قدسی، ما ترددت فی شیئن انا طائله که ترددی فی قبل روح عبد و المؤمن. معنی تردد این آقایان علما، خدا تردید ندارد، خدا شک ندارد، خدا تردد آمد و شد ندارد. معنی تردد در خدا توالی جلال و جمال، تطاولی قبض و بسته میدهد، میگیرد، میگیرد، میدهد. این تردد خدا و این داد و ستم، این ظهور جلال و جمال در انسان کامل که عبد مؤمن خدایه، از تمام موجودات بیشتره. لذا میگم ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبد المؤمن. فهمیدی تردد جا توالی جلال و جمال دارد دل من. عبد مؤمن دارد دل من هر لحظه دو اید، یک اید فنا، یک اید بقا. ایدیست سعید، لبسیس لبسیس جدید. هر لحظه مرا، هر لحظه تو را. از راه درون بیرون مهان گویم برو گویم بیا یا من هو علی سر و سرور یا من هو علی روح و بقا انسان زبون با این رگ و خون بیرون و درون دارد دو سرا تنوع اولش همین شد جلال خداست و جمالش دائما فعالیت می کند عظمتش و رأفتش عجیب یک نکته دیگه بگم در عظمتش رأفتش در جلال خدا جماله و در جمال خدا جلاله در جلالش جماله زیرا که اگر میگیرد گرفتشم لطفه یا من صدقت رحمت او غضبه التفات کردید در گرفتشم لطفه که میگیرد چیز بهتری میدهد میگیرد جاشیه نمی میدهد گر بسوزد با وقت انگوری دهد در میان ماتمت سوری دهد جلالش توی جلال جمال خوابیده تو جمالش هم جلال خوابیده وقتی که خدا عطا زیاد می کند بنده به وله و حیرت می افتد حکایت یوسف و زنهای یوسف صورتش خیلی گیرا بود تجلی جمال کرد اون دستاشون قطع کردن عوض ترن دست رو بریدن در جمال یوسف جلال بود در جمال خدا یوسف هم جلال خب انا ما عظمت میده اعتینا دادیم به عطا کردیم مایی که بزرگیم مایی که خلاق سلاطینیم مایی که آفریننده عظمت بزرگانیم به تو مهربانی کردیم به تو لطف کردیم به تو عطا کردیم که تو پرده مهر پرده جمال پشت سر جلال انا اعطیناک الکوثر کوثر مبالغه در کثرت فوعله مبالغه در فعله زیاد زیاد بهت دادیم اولاد زیاد بهت دادیم علم زیاد بهت دادیم سیت و رسم زیاد بهت دادیم یه خبر غیبی در عین این که میخواد جمال خودش به نمایت یه خبر غیبی هم بکنه کفر باید توی پرانتز غریبا چه فتولی عرض میکنم که کفر دلخوشی به خودشون میتراشیدن هر ساعتی یه چیز به دلخوشی خودشون میداشتن از همه جای که معیوز شدن دوره هم جمع شدن گفتن بابا یه قد گفتن نخوری جوش نزنی این کار محمد تموم میشه این 10 سال دیگه 15 سال دیگه عمر میکنه عمر نوح که نمیکنه میره نسلی هم نداره 3-4 دختر هم که داخل موجودات نیست پیش او عرب آبا الا پیش ما چرا عرض کنم حضور و مرکی 3-4 دختر داره و اولاد دختر هم که اولاد آدم نیست بنونا و بنو ابنائنا و بناتنا و بنو هنب ابناء الرجال الاباحدی تو عربا اینطوری میره دنباله نداره اتره دنباله نش کنی قصه نخوری چهار سبایی قلقل راه می اندازد العیاذ بالله بعدم تموم میشه میره در مقابل اون خوری خبر غیبی که اینا چی گفتن چی گفتید پشت سر ما و در این حال خبر غیبی که خیلی ما اولاد زیاد بهت میدی اولاد زیاد یکی که اینجا بگم انشاءالله یکی هم من راضی به سادات عرض ارادت خواهم کرد وظیفه لازمه است که بچه های فاطمه زهرا را تعظیم کنه خدا معظمشون کرده وظیفه بنده تذکار است در دوره سلطان عبدالحمید مخلوع سلطان عثمانی قریب 70 دیوانه می شده این قصه نیست واقعیت داره دم مردن به اصطلاح خود مکیان میگفتن شرفای ما دیوانه میشن، میگفتن چطوری؟ میگفت دم مردن که دیر شود اینا شروع میکنن به فوش دادن به شیخه، فوش میدن هم جنابت در این آرا از کنم خستت. بعد میگفتن دیوانه شدن این بدبستا، دم مردن دیوانه شدن. نه، دم مردن مادرشون فاطمه زهرا شفاعت میکرده، حق را بر اینها می‌نماینده، با اقرار و اعتراف به حق و حقیقت می‌رفته. به هر حال اینا سنی. سلطان عبدالحمید دیگه بند شیعه و سنی نبود، گفت اولاد آی پیغمبر رو باید احصا کنید. البته اداره احصا و آمار اون تاریخ هم به انضباط حالا نبوده است، یک چیز حشل حتی بوده. در مملکت خودش احصا کرد سادات را 20 میلیون سید، 20 میلیون 60 سال پیش در مملکت عثمانی. آمار سادات ایران را نگرفتن، سادات افغانستان را، سادات پاکستان را، ساداتی که در هندوستان در سایر نقاطن، فقط آمار امپراتوری عثمانی 20 میلیون سید بود. که اگر آمار صحیحی میخواستن بگیرن و از سایر ممالک هم آمار سادات رو میگرفتن، علت تحقیق 40 میلیون بوده. این مال 60 سال پیش. سیدان الحمدلله پرتخمه هستن، مثل جدش این حسین جعفر 4 سال یا 10 سال تو زندون بوده، وقتی از دنیا رفت 39 تا اولاد داشت حضرت حسین جعفر. سیدان این حسین یاد بگیرید، توجه فرمودید یا نه؟ و همچه امیر المؤمنین با اون غشوه های شبانش، با اون نون آی خوش خوردنش و گرسنگی هاش، اینا وقتی از دنیا رد بنابر قول سفر 36 تا اولاد داشت، 18 تا پسر 18 تا دختر، بنابر قول علامه مجلسی از قرم که 28. خدای متعال وعده کرده به ابراهیم و لإسماعيل سمعتي قائني برأيتي أوتو وإيرتي أوتو وإيرتي أوتو نموت موت شرم صار شرم آثار نسئين وانفتيوا لغوي غابر. بأين كلام يا خداي متعال بإبراهيم بعد ذلك أد نسل إسماعيل أد نسل إسحاق؟ این که اصلاف نیست، تمام یهودی دنیا را شما به قید آبار بردارید به 30 میلیون نمیرسد. اینه بدونید شما 25 میلیون هم نمیرسند، تمام شد اولادای اسحاق برادر اسماعیل. ولی که اولادای اسماعیل را خدا وعده داده زیاد کند، اون هم از کجا؟ دو چشمه، یکی از خود اسماعیل ابوالعرب، عرب عدنان تمام اولاد اسماعیل هست. این عرب ها تماما اولاد عرب جزیره، نه عرب یمن، عرب قحطان رو نمیگم، عرب عدنان رو میگم. عرب عدنان تمام از اولاد اسماعیل هست، چندین میلیون عرب هست، 60-70-30-50-60 میلیون هست، یعنی عرب جزیره قدر نمیشن، 30 میلیون تقریبا هست. درست؟ ولی کسرت از ناحیه سینما آثار نسی و انتقیو لغوی غادو. من باور می کنم ترا ای ابراهیم از راه اسماعیل و اسماعیل سمعتی خوا، راجع به اسماعیل هرچی گفتی شنفتی، ما چشم برکت می دم او را. و اسماعیل سمعتی خوا هنی برادتی اوتو، من برکت می دهم به اسماعیل. و هیرتی اوتو، بارور می کنم درخت اسماعیل را. و هیرتی اوتو، و او را زیاد می کنم به مود مود. از جایی که تقلب کردن، یکی از جاهایی که پیشینیان یهود تقلب کردن، یکی همین کلمه یه، این به مود مود نیست، این به محمد است. بارور زیاد می کنم اسماعیل را به محمد، نمی اود می اود. این محمد و عدشن محمدش کردن و بعد معادش کردن و بعدم معنا که می کنن به زیاد زیاد معنا می کنن، معنا ندارد زیاد می کنن، به زیاد زیاد التواد فرمودی. من باور می کنم اسماعیل و محمد، و 12 نفر که چسبیده ای رو محمدن، سن معاصر 12 تا، نس این 12 نفر بعد از محمد. اون در پشتش میگه ونتکیو لغای غادر و یک جمع زیادی را خواهم داد به محمد و به اسماعیل از طریق محمد. ونتکیو لغای غادر میدهد یک جمعیت فراوانی و اون جمعیت هایی که از فاطمه زهرا به عمل آمدن، اولاد های حسنی و حسنی پیغمبر که در 60 سال پیش احصا کردن 20 میلیون در امپراتوری عثمانی بوده و مسلمن 40 میلیون روی دنیا بوده. از اون تاریخ تا به حالا که دو سید بیر به کمر خوردهی باشه که دو تا از خودش باقی نگذاشته باشه، مسلمن الان 60-70 میلیون 80 میلیون سید اولاد پیغمبر داشتید. انا اعطینا کل کوثر، اهای پیامبر، ما دادیم به تو ذریه زیاد را، دادیم به تو علم زیاد را که 1/27 2/27 این علم هایی که تا حالا از اسلام طالع علامه شده، انشاءالله 25-27 هم در دوره پسر آخر پیغمبر، پسر معصوم آخرش، در اون دوره آشکار خواهد شد. و شد. ببینید خبر غیبی را از یه دختر او دختره دیگه که مردن، زینب که مرد، رقیه که مرد، یکی دیگه که مرد، فقط فاطمه زهرا باقی مونده. یه دختر از یه دختر با این همه که کشتن، این غفلت کردن بگه، با این همه که از نسل فاطمه زهرا لامذهب ها کشتن بچه های فاطمه زهرا رو 60-60 گرفتن سر می بریدن تو چاه بینداختن، بچه های فاطمه زهرا الله جرد دیوار ها می گذاشتن و توی دیوار زنده حبسشن می کردن که وسط دیوار اون بریدن. با این کشتارهایی که از بن الحسن شده است، با کشتارهایی که از بن الحسین شده است در جنگ ها و غیر جنگ ها، ما ذالک کله 60 میلیون سید الان ده. این خبر غیبی درسته، در عین این که خدا میخواد مهر خودش را به او برسانه، یه خبر غیبی هم میده، اون وقت دستور هم میده، در عین حال دستور صلی لربک، برای نماز بخون، توجه به خدا بکن، صلات یعنی توجه به خدا بکن، نماز بخون به شکرانه این نعمت، شطر نهر کن و قربانی کن و انحر. مستحب است در نمازی که در این سوره مبارک است و پیغمبر دستور داده شده است و همچنین نهرش پشت سر. خبر دیگه، ان شانعک هو الابتر، اینایی که پشت سرتو نشستن و سرزنش میکنن و دلخوشی برای خودشون نقل میکنن که تو بی دنباله ای، اونه بی دنباله. خبر غیبی دنبال کو از نسل ابو سفیان، کو از نسل معاویه، کو از نسل بنی امیه، یه سگی رو بشه نشون بدید بدید از اونای التماس فرمیدید یا نه. رفتن، پولدار بودن، عیاش بودن، زنم حلال و حرام زیاد استعمال میکردن به میگرفتن، معذاله که کل نسل ازشون کو نسل. ان شامعک هو الابتر، ببینید در 3 آیه هم موعظه هم دلجویی پیغمبر میکنه، دلجویی پیغمبر نسبت به قضیه حاضره میکنه، تعریف به قضیه حاضره که پشت سر رفتن دلخوشی کردن، گفتن این محمد میمیرد دنبالم نداره، ما فارغ و آسوده میشیم از عرض کنم خدمتون زحمت آیه که برای ما راه انداخته. نه پیغمبر، تو دلخوش باش، اونا بی دنباله، اونا ابترند، تو زیاد میشه نسله، برو نماز بخون، برو به شکرانه این کار قربانی در راه ما بکن. در عین این که دارد دلجویی از پیغمبر میکنه خبر غیبی میده، در عین این که دو تا خبر غیبی، در عین این که دو تا خبر غیبی میده دستور حکم اسلامی مستحبی نماز را میدهد. توجه فرمید، آیه ها تداخل به ذاته، یعنی تو هم تو همه، موعظه‌اش در جعل حکمش، در جعل حکمش قصه نقل کردنه، در قصه نقل کردنش معارف توحیدی را گنجاندنه. این آیات قرآن این طوریه، صورت جمع الجمعی دارد در عین این که فرق الفرق. یا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. هم دستور تسبیح است و دستور استغفار است و دستور یک عمل مستحبیه، و هم اخبار کردن از این که فوج فوج مردم به اسلام خواهند گروید، و هم تسکین قلب پیغمبر. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب. هم خبر غیبی میده که این ابو لهب به زودی میمیرد. سیصلی نارا ذات لهب، همینطورم بود، پیغمبر زنده بود که ابو لهب بود و از دنیا رفت و سقط شد، سقوط کرد. در این حال امراه حمالة الحطب خبر از حمالة الحطبی امراهش میده که خیر خیر شد، دلیل خواهد شد. در این آن خبر میده که داراییش هم یک سر سوزن به نفعش تموم نمیشه، جسدش را هم میدهن مثل جسد لاکی. ارتباط فهمید جن تبت یدا ابی لهب، دو دست قدرت و غنا و ثروتش فتح شد، هیچ کار نمیتوند بکنه. ببینید خبر غیبی میده، دلجوی پیغمبر را می کند، همش داخل در همه. در این حال موعظه دیگران را هم می کند که مال به درد نمی خورد. مال ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این مال ضیاع و عقار به درد نمی خورد، حقیقت و روحانیت و معنویت و دیانت بفیده. و همچنین آیات دیگر قرآن تداخل ما به ذات ها شده، یعنی یک آیه را که راجع به قصه، مثلا سوره یوسف قصه یوسف بیان میکند، قصه بیان میکند، اما هزار تا معارف توحیدی در همین قصه گنجنده، دستورهای اخلاقی داده، احکام فرعی در همین قصه ذکر کرده، خبرهای غیبی هم نسبت به گذشته زمان یوسف و نسبت به آینده زمان بعد میده. قرآن این طوری، یکی از کمالات قرآن، یکی بگردید تمام کتابهای دیگر، اگر این خصوصیتی رو که من الان در قرآن گفتم شما پیدا کردید در کتاب دیگری، وقت یک سوره این طوری را، سوره به همون معنایی که اول منبر گفتن، یعنی یه دسته از مطالب قرآن، یه دسته از مطالب قرآن را جمع کن، تمام بشر جمع شدن نمیتونن یه دسته مطلب بمانند آن دسته مطلبی قرآن دارد که در عین این که متفرقه، در عین این که به قضایای متفرقه اشاره دارد، جمع کرده است موعظه را، نصیحت را، حکم را، اخلاقیات را، خبر غیبی را، همه را تو هم تو هم کرده است. بشر جمع شود یه دسته مطلبی به این طوری تحویل بدهد مطابق قرآن، ما دست از قرآن برمیداریم. و تا حال که 14 قرن است نتوانستند، و تا آخر دنیا هم مادری نخواهد زایید فرزندی که بتوند یه دسته، یه سوره، یه دسته مطلب این طوری تحویل بده. یکیش که نتونست 10 تاش به طریق اولا، فعتو به 10 سور مفتریات به طریق اولا، 10 تاش که نتونست قرآن را، مجموع قرآن را، جن و انسم جمع بشوند نخواهند توانست. یک کمال، یک کمال دیگر بگم، فردا شدم یک کمالش را خواهم گفت با طرز دیگری، چون این رشته را اگه بخوام جلو برم واقع مطلب اینه، مطلب ها حروم میشه. فعلا همین مقدار. یک کمال دیگه شو بگم، شما آقایا در جمیع احوال وقتی مراجعه به قرآن بکنی میبینی قرآن با تو حرف میزنه، اگر بیماری قرآن با تو حرف میزنه، اهای بیمار شفا دهندت خدایا و اذا مرضت فهو یشفین، اهای بیمار شفا دهندت قرآن و سوره حمد قرآن را بخوان و را زنده می کند. من اینجا اسراری دارم نمیگویم، دیدم فلان آیه رو میخوانن درد دل خوب میشود، دیدم فلان آیه رو میخوانن درد سینه خوب میشود، دیدم فلان آیه رو خواندم درد سر خوب شد. آیات هم تناسب آیات هم تناسب ناید. اینا دیگه اسراریه که حالا فاش نمی شود کرد، هر کدوم هم یه فوتوفن می دارد. اینا بدونی هر کدامش یه فوتوفن می داره، اون فوتوفن را هر که بدوند از اون آیه و اثر رو می گیره. آیه داره که اگه خواستی بخوابی اینا بخوان می خواب، خواستی در فلان موقع بیدار شی اینا بخون بیدار میشی. یه تناسب و رمز آیه توی آیه هست، ترک اون رمز عرب دارد اصد از او آیه میگیر. مریضی قرآن با تو حرف میزند، میگه هو الشافی و یشف صدور قوم مؤمنین، میگه بنو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. اگر صحیح و سالمی قرآن با تو حرف میزنه، مشغول غذا خوردن لقمه ها رو بر میداری، قرآن با تو حرف میزنه میگه کلو و شربو بخور آجا، لقمه ها رو گنده تر بردار ولیکن تمام شکمت پر نکن، اسراف نکن، شکمت را قبرستون حیبونات قرار نده، باغ وحش نکنی بی پیر شکم را، یک گوشهش مرغه، یک گوشه دیگه جوجه، یک گوشهش گوشت بره، یک گوشهش گوشت خروسه، چه خبره؟ این باغ وحشی که اینجا درست کرده ای قرآن به ظاهره شد. یک نکته بگم، اگر نظرتون باشد سه چهار شب قبل گفتم قرآن مجملات دارد و مفصلات دارد، قرآن تنزیل دارد و تأویل دارد، قرآن ظاهر دارد و باطن دارد. باطن قرآن کلمات پیغمبر و دوازده امامه. اون وقت یک کلو و اشربو ولا تسرفو جهت جمعی جملی در قرآن گفته، مفصلاتش در لسان پیغمبر و دوازده امام. یک کتاب طب نوشته، طب النبی دارون، طب الرضا دارون، تبابت های حضرت ساده و حضرت باقر داریم، همه اونا جز علم قرآن ها، مفصلات این مجمله. اینه در دست داشته باش، اون وقت در تمام احوال قرآن به ظاهر و باطنش با تو حرف میزنه. این یکونو گوبرا ایغنهم الله من فضله، اگه زن نداری قرآن با تو حرف میزنه، میگه انک حل ایام آمن کن و صالحین من عبادکم و امائکم، اگه زن داری به تو دستور میدهد با زنت چجوری رفتار کن، با اولادت چجوری رفتار کن، اگه در سفری با تو حرف میزند در سفر روزه بر تو حرامه، در سفر نماز تو شکسته، اگه در حضری با تو حرف میزند، اگه تند خلقی قرآن با تو حرف میزند میگه نرم و ملایم باش، اگه خیلی لین العریکی که گردن پل شده جس شده پارو گردن میگرن هر خری بر تو سوار میشود، قرآن میگوید تنظیر بار ظالم نده، قرآن میگوید خر سواری به این و اون نده، اگه پول داری قرآن با تو حرف میزنه میگه پولات رو انفاق کن در راه خدا، اگه بی پولی میگه برو کاسبی کن پول بر بیار، اگه ملایی به تو میگه ای ملا از علمت به مردم تر
تعلیم کن. اگه نادانی قرآن میگه برو ملاش درس بخون و علم دستم، اگه جوانی با تو جوان حرف میزند، اگه پیری با تو پیر حرف میزند، اگه بچهی با تو حرف میزند. راجع به سبالت، راجع به شباب جوانی، راجع به پیری، راجع به بیماری، راجع به صحت، راجع به خوردن، راجع به نوشیدن، راجع به خوابیدن، راجع به راه رفتن، راجع به کاسبی کردن، راجع به سفر کردن. در تمام شعونت قرآن به ظاهرش و باطنش حرف دارد، با تو حرف میزده. یک کتاب دیگه بیارید در دنیا این چنین باشد، من التزام از سرم میدهم. اینی که میگم فضلا نبری شما تو صد نوت جمعیت میگم، برای این 15,000 جمعیت که اقل نفر اقل اقل 1,000 نفرش اهل علم بودن، خواهش کردم اگر میتوانی این به من نشون بدید یک کتاب دیگه رو که این نمونه باشد. رفقای من بودن، مدرسین من بودن، شاگردهای من بودن، تقاضا کردم که اگر سراغ دارید برید نشون بدید. هنوز که هنوز 36 سال گذشته نتونستن نشون بدن. اینم یک کمال قرآن است. در تمام احوال قرآن با تو حرف میزنه، یا دستور بهت میده، یا نصیحتت میکند، یا تو را پرهیز میدهد، یا تهدیدت میکند، یا تشویقت میکند، یا تعظیمت میکند، یا تحقیرت میکند، یا دستور به تو میدهد، یا جلوت میگیره، یا جلوت ول میده. در تمام حالاتت کدام کتاب است آسمانی و غیر آسمانی که این کمال درش باشه؟ این منحصر به یک جاش هم نیست. در تمام سورش این طوریه، سوره به معنایی که من گفتم، نه این 114 سوره. در تمام سورش قرآن این طوریه، هر یک سورش با همه بشر به جمیع احوال حرف میزند، به ظاهرش و به باطنش. این کمال قرآن، این قرآن. الا و صلی الله على نبينا وسيدنا محمد. فرمان همایون زفر قرآن است، فرمان همایون زفر قرآن است، مجموعه دانش و هنر قرآن است، قانون حقوق اجتماعی بشر. این قانونهای مدنی رو پیش بشوشی، قانون مدنی دنیا قرآنه، قانون حقوق اجتماعی بشر، دستور سعادت بشر، قانون حقوق اجتماعی ملل، دستور سعادت بشر قرآن است. خدایا به حق قرآن ما را عامل به فرامین قرآن بفرما، ما را با قرآن در دنیا و آخرت محشور و معاشر بدار، قرآن را از ما راضی بفرما. بخونید قرآن را، فقر او ما تیسره من القرآن، فقر او ما تیسره من القرآن. شب عاشورا، شب آخر عمر یاران امام حسین، شب وداع جوانان امام حسین قرآن خوندن، قرآن خوندن. آی چه شبی گذره، یک کلمه بگم نمکی بدهم و رد شد. شب عاشقان دیده شب عاشقان ندیده چه شب دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد از سر شب در صبح باز بود. لهم دویان که دویان نه قربونتون برم یاران امام حسین مثل زنبور اصل بین راکعین و ساجدین و قائم یکی نماز میخوانه یکی به رکوع رفته سبحان ربی العظیم و به حمده یکی رو خاک افتاده سبحان ربی الاعلا و به حمده یه دستم قرآن به دست شما قرآن میخوانن امن و قانتون آنا اللیل عجب شبی گذرندن اینها چه شب است یارب امشب که ز پی سحر ندارد منو این همه دعاها که یکی اثر ندارد نوشتن بعضی از ارباب مقاتل جمعی از لشکریان عمر سعد که دور خیمات چرخ می زدن صدای قرائت قرآن دلشون کشون عجب رنهای دلگدازی عجب صداهای جن سوزی از این خیمه ها بلنده انجا که گوش دادن دیدم اینها قرآن میخوانه با قرآن وداع میکنن با خدا تجدید عهد میکنه گوشه و کنار به حال آمدی دلم میخواد پیر و جوان مجلس من دنبال پیر و جوان شب عبی عبدالله شب آشورای امام حسین بروی شما هم اینجا به حال بیایید شما هم رو به خدا بیایید شب را به این حالت به سر برده اما فردا بعد از ظهری بدنها قلم قلم قطع قطع یا با صداها خاموش شده یا چشم آبالای هم نهاده شده یک وقت به جنبش آمده همون وقتی که بعضی از ارباب مقاتل نوشتن به منم به اتقاء نوشته اونها میخوانم همون وقتی که صدای امام حسین بلند شد یا اصحاب الصفا و یا فرسان الهجاز مالی انادی آهای مردان میدان، آهای یاران با وفا، چه شده هر چه صدا میزنم جواب نمیدهی؟ نوشتن بعضی و به اتقاء آنها میگوید فتحرکت الابدان اللطیفه و الاجساد الشریفه، این بدنها به حرکت آمد. یعنی حسین آقا اجازه بده جنب بدنمون برگرده تا مجدد صدای راه تو کنی به حق مولانا الحسین المدرور و به اصحابه الشهداء السعداء با حال توجه از کرار قبر اصحاب امام حسین اونجا خدا را بخونی. یعنی خودتون کربلا ببینی، تو حرم امام حسین ببینی، از اونجا دست بلند کنی به حق الحسین المظلوم و اصحاب السعداء الشهداء. یا الله یا الله یا الله یا الله.